اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذا میگوید میزان سوی تغذیه در افغانستان به بلندترین حد رسیده است. فیلیپ کرافت، سخنگوی این اداره، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که محدودیت هایی را که طالبان در بدترین وقت بر کار زنان وضع کردند، عملیات مددرسانی را متاثر ساخته و بسیاری از مردم بس از صرف غذای یک وقت در فکر چگونگی دریافت غذای وقت دیگر می شوند. پس از محدودیت طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی، بسیاری از این مؤسسات فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده، گفتند که بدون سهمگیری زنان نمی توانند کمک های بشری به مردم برسانند. سازمان های امداد رسان با ارائه کمک های غذایی، آموزشی و مراقبت های صحی، از جمله گرمایش، پول نقد برای مواد سوخت و لباس گرم ادامه دادند، اما فراهم آوری این خدمات به شدت تحت تاثیر فرمان اخیر طالبان مبنی بر منع کار زنان در مؤسسات غیر حکومتی ملی و بین المللی قرار گرفته است. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که چند پیش به کابل سفر کرده، امیدواری نشان داده است که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغان برداشته خواهد شد. امینه محمد در صحبت با تلویزیون CNN که سیما بهوس، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد نیز با او حضور داشت، گفته است اختلاف میان طالبان و با در نظر داشت برخی از فشارها، آنها احساس میکنند که برداشتن شماری از محدودیت ها ممکن است. امینه محمد محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان را در مخالفت با اسلام دانسته، خواستار اقدامات است که مشکلات را حل کند. طالبان در پیوند با انتقادات معاون سرمنشی سازمان ملل متحد پاسخ ندادند، اما پیش از این موارد را مسائل داخلی افغانستان عنوان کردند. حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته حدود 800 هزار افغان از ایران، پاکستان و ترکیه با گونه اجباری و شماره نیز داوطلبانه به افغانستان برگشت داده شده اند. این در حالی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان بر روز پنجشنبه در توییت گفته است که صرف در جریان دو روز بیش از 3000 مهاجر افغان از ایران با گونه داوطلبانه و اجباری به افغانستان برگشت داده شده اند. اخراج مهاجران افغان که به دلیل ناامنی و بحران شدید اقتصادی مجبور به ترک کشورشان شده اند، هنوز هم ادامه دارد. دهاتن در ولایات دایکندی و غور در اعتراض به آتش زدن قرآن کریم، پرچم سویدن را آتش زدند. این گرد همایی ها پس از ادای نماز جمعه از سوی باشندگان این دو ولایت در چوک مرکزی شهر فیروزکو و چوک گلبادام شهر نیلی برگزار شده بود. معترضان آتش زدن قرآن را محکوم کردند و خواهان مجازات عامل آن شده اند. یک فعال تندرو سویدنی بر روز شنبه هفته گذشته نسخه از ترجمه قرآن کریم را مقابل سفارت ترکیه در استکهلم آتش زد. این اقدام او واکنش های تند شماری از کشورهای اسلامی را در پی داشت. پرچوی برق وارداتی ازبکستان در کابل و مناطق دیگر با وجود اعلان مقامات طالبان و گزارش رسانه‌های ازبکستان هنوز مرفوع نشده است. بر علاوه کابل، باشندگان ولایت‌های پکتیا، خوست، لوگر، لغمان، ننگرهار، پنشیر، میدان وردک، پروان، کاپیسا، بغلان و غزنی نیز در شب‌های سرد زمستان از کمبود برق رنج می‌برند. رسانه‌های ازبکستان بر روز سه‌شنبه از قول وزارت انرژی این کشور گزارش دادند که صادرات برق ازبکستان به افغانستان روز چهارشنبه از سر گرفته خواهد شد. ازبکستان و شرکت افغان برشنا علت این پرچوی را عوارض تکنیکی عنوان کرده اند. پال کلومان بکر، شرجدفیر سفارت ناروی برای افغانستان، در دیدار با مقامات حکومت طالبان خواستار اجازه دسترسی کامل زنان به آموزش و کار شده است. آقای بکر ناوقت روز پنجشنبه 26 جنوری در توییترش نوشت که با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان دیدار کرده و از آنان خواسته است که به زنان و دختران اجازه دسترسی کامل به کار و آموزش داده شود. وی گفته است که ناروی برای حل این مسئله اقدام حکومت طالبان مبنی بر منع کار و آموزش زنان با تعامل دوامدار متعهد است. از سوی هم ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته است که شاهزادفیر ناروی در امور افغانستان با امیرخان متقی دیدار و دو جانب در کنار کمک‌های بشردوستانه، مسائل امنیتی و گسترش همکاری در مورد مسائل سیاسی صحبت کردند. برنامه جهانی غذا بر روز پنجشنبه اعلام کرد که موارد سوء تغذیه در افغانستان به بلندترین سطح رسیده و نیم از کشور در طول سال گرسنگی شدید را تحمل می کنند. تسلط طالبان در آگست 2021 که با توقف کمک‌های خارجی، تحریم‌های مقامات این گروه، توقف انتقالات بانکی و راکد شدن میلیاردها دلار ذخایر ارزی افغانستان امراه بود، میلیون‌ها افغان را به فقر و گرسنگی کشاند. فیلیپ کراپ، سخنگوی برنامه جهانی غذا در کابل، گفت نیمه از افغانستان بدون در نظر داشت فصل گرسنگی شدید را در طول سال تحمل می کنند و موارد سوء تغذیه در افغانستان به بلندترین سطح خود رسیده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. شماره از مردم در افغانستان، پاکستان، عراق و لبنان در اعتراض به آنچه که توهین به مقدسات خوانده شده است، دیروز جمعه مظاهره کردند. شنبه گذشته یک سیاستمدار افراطی ضد مهاجرت نسخه‌ای از قرآن را در جریان یک اعتراض در نزدیکی سفارت ترکیه در استکهلم با آتش کشید. در هلند نیز نسخه‌ای از قرآن پاره شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، خالد زدران، سخنگوی قوماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل، گفته است که دیروز جمعه در بخش‌های مختلف کابل شماری از مردم در اعتراض به این اقدام اعتراض کردند. گزارش شده است که معترضان در چندین کشور خواهان مجازات عاملان توهین به مقدسات گردیده‌اند. ناصر مکارم شیرازی، یک روحانی ارشد شیعه در ایران، گفته است که مخالف خشونت برای تحمیل حجاب اسلامی زنان است، زیرا به گفته او خشونت در این راستا مؤثر نیست. اظهارات این روحانی ارشد در حال بیان می شود که ایران پس از مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله کردی ایرانی، در 16 سپتامبر 2022 شاهد اعتراضات گسترده ضد حکومتی بوده است. خانم امینی به اتهام بی‌حجابی از سوی پلیس گشت ارشاد بازداشت شده و سپس در بازداشت پلیس جان باخت. در جریان اعتراضات ضد حکومتی، صدها معترض و ده‌ها نیروی امنیتی ایران کشته شده اند. مکارم که به خاطر موقف‌گیری‌های محافظه‌کارانه اش شناخته می‌شود، گفت خشونت و فشار را در مسائل مربوط حجاب مؤثر نمی‌داند. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، از قول مکارم گزارش داده است که رئیس جمهور و وزرای حکومت ایران باید درک کنند که آنان در وضعیت دشوار قرار دارند و ای گفته است درست است که دشمن بسیار فعال است، اما همه راه‌ها بسته نیست. رهبران مذهبی و مقامات ایران در اکثر حالات ایالات متحده، اسرائیل و در برخی اوقات متحدین این دو کشور را دشمن خطاب می‌کنند. اظهارات مکارم یک روز پس از آن بیان می شود که عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، خواستار تساهل بیشتر با زنانی شد که حجاب اجباری به سر نمی کنند. اما پیش از این لویسارانوال ایران در اوایل جنوری از پلیس آن کشور خواست تا هر ناقض حجاب را با جدیت مجازات کند. آذربایجان اعلام کرده است که کارمندان سفارتش در تهران را از ایران بیرون می کند. این پس از آن است که در حمله مسلحانه یک مرد بر سفارت آذربایجان دیروز جمعه، مسئول امنیتی این سفارت کشته شد و دو محافظش زخمی شدند. آذربایجان ایران را به خاطر این حمله مقصر دانسته است. یک سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان گفته است که این حمله ناشی از کمپاین اخیر ضد آذربایجان در رسانه‌های ایران است. اما پلیس تهران میگوید که حمله مهاجم انگیزه شخصی داشته است. الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، در توییتر این حمله را توریستی خوانده و نکوهش کرده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز جمعه 27 ماه جنوری گفت دست کم 10 غیر نظامی در یک روز به اثر شلیک هاوان از سوی روسیه کشته شده اند و گفته ریاست جمهوری اوکراین 20 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات اوکراین گفتند که به اثر حملات هاوان روسیه بیشترین زیان به شهرک ها و روستاها در شرق و جنوب اوکراین رسیده است. یک روز پیش از این نیز از کشته شدن دست کم 11 تن دیگر در اوکراین از اثر حملات حملات روسیه گزارش شده بود. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا می گوید در عملیات نظامیان این کشور بلال سودانی یک رهبر کلیدی گروه دولت اسلامی کشته شده است که به گفته او مسئول تمویل عملیات این گروه در سرتاسر جهان و شمول افغانستان بوده است. آقای آستن در بیانیه گفت سودانی مسئول تقویت حضور داعش در افریقا بعد دستور جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در 25 ماه جنوری در عملیات نیروهای آمریکا در شمال سومالیا کشته شد. با گفته او حدود 10 تن از همکاران سودانی نیز کشته شدند به آنکه به نیروهای آمریکایی تلفات وارد شود. سودانی 10 سال پیش به گروه دولت اسلامی پیوست و در استخدام جنگجویان برای جنبش افراطی الشباب در سومالیا و آموزش‌دهی به آنها نیز دخیل بود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده حمله بر سفارت جمهوری آذربایجان را که اوایل دیروز جمعه در تهران رخ داد محکوم کرده گفت ما درخواست رئیس جمهور علیوف برای تحقیقات فوری در مورد این خشونت غیر قابل قبول را تکرار میکنیم. وی علاوه کرد که ما عمیق ترین تسلیت خود را به خانواده ها و عزیزان قربانیان و مجروحین در این حمله ابراز میداریم و هر گونه حمله به دیپلمات ها یا مراکز دیپلماتیک در هر نقطه دنیا غیر قابل قبول است. پرایس علاوه نمود ما به دولت ایران مسئولیتشان را یادآور می شویم که بر اساس کنوانسیون ژنو برای حمایت از دیپلمات های خارجی در ایران به عهده دارند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به گزارش این ساعت. تحلیلگران و مدافعان حقوق زن نشست روز جمعه شورای امنیت ملل متحد را در مورد افغانستان بی نتیجه و نمایشی می دانند. در همین حال برخی مدافعان حقوق زن میگویند که جامعه جهانی تا چه زمانی در مقابل عملکرد سرکوبگرایانه طالبان سکوت میکند.
نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان به دور از چشم رسانه‌ها پشت درهای بسته برگزار شد. تحلیلگران امور میگویند که نه این نشست و نه هم نشست‌های دیگر که در گذشته در سطح بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در مورد افغانستان برگزار شده سبب بهبود وضعیت مردم افغانستان نشده است. وایس ناصری تحلیلگر سیاسی معتقد است که طالبان تمام قدرت نظامی و سیاسی را در افغانستان حالا به دست دارند. سفر مقامات طالبان آزاد است و این گروه با داشتن دفتر سیاسی در قطر نیازمند تعامل با جهان و به جا آوردن خواستهای کشورها نیستند. و گفته آقای ناصری مردم افغانستان در حال حاضر شرایط سخت را زیر حاکمیت طالبان سپری می کنند و نشست ها و صدور اعلامیه های نهادهای جهانی چون شورای امنیت بی نتیجه است.
با تمام این مشکلات و این خشونت و سرکوب که طالب میکنه این اعلامیه‌های میانتی ای شورای امنیت و جلساتشان به درد مردم افغانستان نخورده و نمیخوره. متاسفانه این نشست‌های پشت درهای بسته و شعارهای ظاهر زیبای ملل متحد و آمریکا هیچ به درد مردم افغانستان نمیخوره.
نشست شورای امنیت ملل متحد به درخواست امارات متحده عربی، ژاپن و فرانسه برگزار شد تا از امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد در مورد سفر اخیرش به افغانستان جویای وضعیت شود و تعهدات او و پیام‌هایی که او منتقل کرده و ارزیابی صریح وی را از وضعیت استماع کند. سخی بیرامی عضو انستیتوی تحقیقاتی باختر در آلمان در مصاحبه با صدای آمریکا از دید دیگری به موضوع می‌نگرد، هرچند که بر بی‌نتیجه بودن این نشست شورای امنیت ملل متحد معتقد است.
من فکر میکنم یک نشستی هست که نگرانی های جامعه ملل به زبان خود آورد و به خاطر از اینکه حق ویتوی چین و روسیه همچنان در اونجا است فکر نکنم که نتیجه برخلاف طالبا از اونجا بتانه بیرون بره.
اما رقصایی مدافع حقوق زنان به صدای آمریکا ابراز امیدواری کرد که نشست منجر به اقدامات جدی تر سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در قبال عمل کرده طالبان شود. با گفته خانم سایی وضعیت مردم افغانستان به ویژه زنان این کشور تحت حاکمیت طالبان خوب نیست و این موضوع نباید از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شود. خانم سایی معتقد است که برای بهبود چنین وضعیتی باید نظام فراگیر ایجاد شود.
ما خواهان حکومت همه شمول هستیم و می خواهیم که انتخابات صورت بگیره و تبعیض قومی، نژادی، مذهبی، لسانی وجود نداشته باشه و هیچ یک از اقشار مردم افغانستان را اونا به حاشیه نرانند.
وحیده از اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان گفت که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر همه انسان‌ها فارغ از رنگ، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی و محل تولدشان با هم برابرند و گفته این فعال حقوق زن در افغانستان گروه‌های بهاشیه رانده شده به ویژه زنان در معرض خطر هستند.
طالبان نه تنها به تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی در افغانستان احترام ندارند، بلکه اقوام و گروه‌های بهاشیه رانده شده را همواره مورد سرکوب هدفمند قرار می‌دهند. جامعه بین المللی از سیاست حذف و سرکوب طالبان تا چه زمان چشم پوشی خواهند کرد؟
سلب حق آموزش دختران از صنف ششم به بالا، تعریق آموزش دختران در پوهنتون‌ها، جلوگیری از ورود دختران و زنان به پارک‌ها، رفتن به کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی، سلب حق سفر بدون محرم شرعی و نیز محروم ساختن زنان از کار در اداره‌های غیر دولتی و دولتی از محدودیت‌های آن که طالبان از اگست 2021 به این طرف بر زنان وضع کردند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان نیز گفته است که زنان افغانستان در برابر آنچه آپارتاید جنسیتی طالبان خوانده سکوت نخواهند کرد. این ائتلاف در توییت نگاشته است که زنان در افغانستان زندگیشان را به خطر انداختند تا به جاده‌ها برایند و حقوقشان را مطالبه کنند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان تأکید کرده است که همه در کنار زنان افغانستان بیستند و صدایشان را بلند کنند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یافته‌های یک گزارش تازه در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که نیمی از رویدادهای گلوله‌باری جمعی در این کشور به دلیل اختلافات شخصی، خانوادگی و یا هم اختلافات در محیط کار رخ می‌دهد. در این گزارش آمده است که با شناسایی علائم هشدار دهنده امکان جلوگیری از وقوع این حملات وجود دارد. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از گرویس رحمانی میشنوید.
اداره خدمات مخفی ایالات متحده آمریکا که مسئولیت حفاظت رئیس جمهور و سایر مقام‌های ارشد این کشور را بر عهده دارد با نشر گزارشی گفته که اختلافات شخصی، خانوادگی و اختلافات در محیط کار در نیمی از گلوله‌باری‌های دست جمعی از سال 2016 تا 2020 در داخل ایالات متحده آمریکا نقش داشته است. در این گزارش که در 25 جنوری و فقط چند روز پس از چندین مورد گلوله‌باری جمعی در ایالت کالیفرنیا که در آن حداقل 18 نفر کشته شد آمده است که مهاجمان این حملات اکثرا مرد بوده و در بیشتر موارد آنان پیشینه اعراض روانی و مشکلات اقتصادی داشتند یا هم دست به خشونت خانوادگی زده بودند. لینا الاتاری مسئول مرکز ارزیابی تهدید اداره خدمات مخفی ایالات متحده آمریکا میگوید که این مرکز 173 رویداد گلوله‌باری جمعی را که در آن حداقل 3 نفر کشته یا زخمی شده باشد از سال 2016 تا 2020 ثبت کرده است.
حدود 75% عاملان این حملات به دلیل نارضایتی از وضعیتشان دست به چنین کاری زدند. اما شما انگیزه های ایدئولوژیکی را نیز در این حملات دخیل می‌بینید. حملاتی که در آن مهاجمان به اهداف خود به دلیل جنس، نژاد یا تعلیق اهدافشان به یک گروه قومی حمله کردند و این حملات را بر اساس تئوری که خود مهاجمان به آن باور داشتند انجام دادند.
گلوله‌باری جمعی در ایالات متحده آمریکا اخیراً به امر معمول تبدیل شده و اختلافات قانونگذاران آمریکایی سبب شده تا رای حل برای رسیدگی به این مشکل پیدا نشود. دموکرات ها خواستار اعمال محدودیت های بیشتر بر فروش و حمل سلاح در ایالات متحده آمریکا هستند، در حالی که جمهوری خواهان می گویند که برای رسیدگی به رویدادهای گلوله‌باری جمعی باید روی تداوی بیماری های روانی و افزایش تدابیر امنیتی تمرکز شود. مسئول مرکز ارزیابی تهدید اداره خدمات مخفی ایالات متحده آمریکا گفت که در رویدادهای گلوله‌باری جمعی در این کشور هیچ فرد یا جامعه در امان نبوده و مهاجمان این چنین حملات محلات کار، مکاتب، مراکز مذهبی، مراکز ترانسپورتی و سایر اماکن عمومی را هدف قرار دادند. این مقام آمریکایی افزود که عاملان حملاتی که در گزارش در مورد آنان تحقیق شده از خود رفتارهای ویژه چون علاقه به خشونت، علاقه به عاملان رویدادهای گذشته گلوله‌باری جمعی، آوردن سلا به مکتب و محل کار و ترساندن همکاران از خود نشان داده بودند.
آنچه تحقیق برای ما بیان می کند این است که این افراد رفتارهای نگران کننده از خود نشان می دهند و این رفتارهای نگران کننده برای اطرافیان این افراد بسیار واضح است.
خانم علتاری از شهروندان امریکا خواست تا متوجه رفتارهای غیر معمول اطرافیانشان باشند و تمام راه ها و ابزار ممکن را برای نظارت از این افراد بکار گیرند. در گزارش همچنان آمده که در 73% حملات دست جمعی بین سالهای 2016 تا 2020 از حصله گرم استفاده شده بود و در برخی موارد مهاجمان با وجود منع شدن از داشتن سلاح گرم به این سلاح‌ها دسترسی حاصل کرده بودند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اوکراین از استرالیا می‌خواهد تا کمک‌های نظامی‌اش را پیش از سفر هفته آینده پنی وونگ وزیر خارجه و ریچارد مارلز وزیر دفاع این کشور با اروپا افزایش دهد. فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از سیدنی گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی با توجه می‌رساند.
استرالیا عضو پیمان ناتو نیست اما بزرگترین کمک کننده سلاح به اوکراین میباشد. این کشور میزایل و وسایل زرهی نو بوشمستر را برای اوکراین ارسال داشته است. یک گروه نزدیک به 70 نفری از نیروهای دفاعی استرالیا نیز در بریتانیا مستقر شدند تا در آموزش سربازان اوکراینی کمک کنند. تحلیلگران میگویند که تعهد آلمان و ایالات متحده آمریکا برای تحویل تانک‌های نظامی به اوکراین استرالیا را تحت فشار قرار داده است تا کمک‌های نظامی‌اش را به کیف افزایش دهد. استرالیا بزرگترین کمک کننده غیر ناتو است که سلاح و تجهیزات نظامی را برای اوکراین جهت دفاع حملات روسیه فراهم ساخته است. ویسای میرشینیچینکو سفیر اوکراین در استرالیا روز جمعه به رادیوی آن کشور گفت که امیدوار است کانبرا کمک های نظامی به کشورش را افزایش دهد.
استرالیا می تواند که بوشمسترهای بیشتر را بفرستد. آنچه مهم است این است که استرالیا به حمایتش از اوکراین ادامه دهد. ما برای آنچه استرالیا تا اکنون انجام داده است، به خصوص آخرین بسته کمکی که در ماه اکتبر اعلام شد که در آن 30 واسطه بوشمستر شامل بود، تشکری می کنیم. سربازان استرالیایی مستقر در بریتانیا سربازان اوکراینی را آموزش می دهند. ما از این اقدام سپاسگزاریم. این واقعاً یک کمک بزرگ است.
ایالات متحده آمریکا تا حال بزرگترین ارائه دهنده سلاح و تجهیزات به اوکراین است. کشورهای بریتانیا، پولند، آلمان و کانادا نیز این نوع کمک‌ها را فراهم می‌کنند. استرالیا همچنان تحریم‌های گسترده‌ای را بر روسیه وضع کرده است که در نوع خود شدیدترین تحریمی می‌باشد که تاکنون استرالیا بر یک دولت خارجی اعمال کرده است. از زمان حمله روسیه بر اوکراین که تقریباً یک سال پیش آغاز شد، استرالیا به تقریباً 9000 پناهجوی اوکراینی ویزه داده است. وزارت خارجه و تجارت استرالیا بیان کردند که کانبرا تجاوز یک جانبه غیر قانونی و غیر اخلاقی روسیه علیه مردم اوکراین را محکوم میکند و گفته است که این تهاجم نقض فاحش قوانین بین المللی است. بینی وینگ وزیر خارجه و ریچارد مارلس وزیر دفاع استرالیا طی سفر هفته آیندهشان به فرانسه تلاش خواهند کرد تا کشیدگی های دیپلماتیک ناشی از لغو ناگهانی قرارداد خریداری کشتی های تحت البحری فرانسه از سوی کانبرا را در برابر اتحاد جدید آن کشور با بریتانیا و ایالات متحده در سال 2021 را مرفوع سازد. وینگ و مارلز به بریتانیا نیز سفر خواهند کرد.
صدای شما صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
نگرانی کره جنوبی در مورد چتر هسته‌ای ایالات متحده در محراق توجه سفر لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده قرار دارد. آقای آستن هفته ی آینده به کره جنوبی سفر می کند. بیل گالوک از سوئد گزارش فرستاده است. شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه وارد سئول پایتخت کره جنوبی می شود و قرار است او با یون سوک یول رئیس جمهور این کشور دیدار کند. اظهارات یون در اوائل این ماه وقتی خبرساز شد که وی این پیشنهاد را نمود که کره جنوبی می تواند سلاح‌های هسته‌ای خود را در صورت بدتر شدن وضعیت امنیتی این کشور با کره شمالی تولید کند. بازدید آستین از کره جنوبی به دقت تحت غور قرار خواهد گرفت تا دیده شود که آیا او به نظریات یون اشاره می کند یا خیر. میسون ریچی استاد روابط بین المللی مستقر در سئول می گوید همه منتظرند ببینند که وزیر دفاع ایالات متحده با چه احتیاط عمل خواهد کرد.
He might make some type of rhetorical gesture indicating gently.
او ممکن است بیشتر از یک روش لفاظی گونه کار گیرد که با آرامی در ملای عام ولی قطعا با شدت بیشتری در پشت صحنه نشان دهد که برای کره جنوبی نامطلوب است که بازدارنده هسته‌ای خود را داشته باشد. اما من فکر می کنم که او این کار را طوری انجام خواهد داد که گویا قصد ندارد علنا کره جنوبی را تحریک کند یا حاکمیت یا خود مختاری این کشور را زیر سوال ببرد.
اما بجای آن آستین ممکن است بکوشد گسترش همکاری دفاعی ایالات متحده و کره جنوبی را برای مقابله با تهدید هسته‌ای کره شمالی پیشنهاد کند. سال گذشته کره شمالی رکورد بیشترین پرتاب میزایل ها را شکست. بعدن در ماه گذشته رهبر آن کیم جونگ اون قول داد که تولید سرگلوله های هسته‌ای را به صورت تصاعدی گسترش دهد. این انکشافات بسیاری را در سئول نگران ساخته است. آنها از این خوف دارند که اگر کره شمالی توانایی تخریب شهرهای ایالات متحده را داشته باشد، ممکن است ایالات متحده نخواهد خواست تا از کره جنوبی دفاع کند. مقامات در ایالات متحده استدلال می کنند که حضور گسترده نظامی ایالات متحده در کره جنوبی این اطمینان را می‌دهد که واشنگتن در برابر هر حمله به کره جنوبی پاسخ خواهد داد. سیدنی سیلر که مامور اطلاعات ملی در رابطه با کره شمالی گفت
28500 troops on the ground.
با موجودیت 28500 عسكر در کره جنوبی و تعداد زیادی از اتباع آمریکایی در این کشور که مصروف کار و زندگی اند، کره شمالی بدون حمله به ایالات متحده نمی‌تواند به کره جنوبی حمله کند.
سیلر که در جریان یک محفل آنلاین که توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی راه اندازی شده بود صحبت میکرد گفت
وقت بازدارندگی برای 7 دهه آتش بس مؤثر بوده است، چرا بازدارندگی در آینده نیز کارساز نباشد؟
سیلر در جریان این رویداد گفت توقع دارد کره شمالی با آزمایش های تسلیحاتی بزرگ و دیگر اقدامات تحریک آمیز خود در سال جاری همچنان ادامه دهد. مقامات امریکایی بارها هشدار دادند که کره شمالی تیاری های لازم را برای آزمایش هسته‌ای دیگر به انجام رسانیده است، اقدامی که می تواند تشنج های منطقه‌ای را به طرز چشمگیر افزایش دهد.
این وقت برنامه میرسیم و پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می‌کند. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی بعد از این خواهید بود و امیدواریم که دوباره در خدمت همه شما قرار بگیریم. خدا نگهدار. شب روز شما بخیر.